خیلی خوبه که از تعطیلات برگشته باشم.
And Debbie and I had a good time having a rest by the beach.
من و دبی همسرم زمان خوبی رو داشتیم، در کنار ساحل استراحت می‌کردیم.
I heard you had a wonderful camp down at Phillip Island.
من شنیدم که کمپ بسیار خوبی توی فیلیپ آیلند داشتید.
And thank you to all the people who worked so hard to make that happen.
و خیلی ممنونم از تمام کسانی که به سختی کار کردن تا این اتفاق بیفت.
I heard that people came from all over Australia. So that's a very beautiful thing that the churches from around Australia can come together.
شنیدم که افرادی از سرتاسر استرالیا به این کمپ اومدن و این خیلی خوب است که اینو بشنوم.
I see a few new faces here that I haven't seen before.
چند تا صورت جدید می‌بینم، چهره‌های جدید می‌بینم که تا حالا ندیده بودم.
And I'm Mark and I'm sort of in charge really.
من مارکم و یه جورایی رئیس اینجا.
And I support Kaveh and Hoda as they lead Emmanuel.
و کاوه و هدای عزیز رو راهنمایی میکنم همونطور که اونها این کلیسا رو رهبری میکنن.
I've been speaking to the Archbishop of Melbourne. He's the minister who leads the Anglican Church in Melbourne.
من با اون با دایره اسقفی با اون شخصی که مسئول کلیساهای انگلیکن هست در ملبورن صحبت می‌کردم.
In the Anglican Church, if I minister in a church, I need the Archbishop's permission in order to be a pastor.
و هر کسی که بخواد در کلیسای انگلیکن به عنوان یک شبان خدمت بکنه به اجازه ایشون احتیاج داره.
And I've approached the Archbishop and I asked if Kaveh could be ordained as a full pastor in the Anglican Church.
و من با ایشون صحبت کردم و این صحبت‌ها رو ما کردیم که کاوه به عنوان شبان این کلیسا دستگذاری بشه.
I think you heard or many of you heard 2 weeks ago that the Archbishop has given his approval. He said yes to this.
و شاید همونطور که خیلی شنیده باشین ایشون تاییدیه‌شون رو دادن و بله گفتن به این قضیه.
And we will have a service for the ordination on the 9th of February.
و ما در روز 9 فوریه یک سرویسی خواهیم داشت برای دستگذاری.
There's different levels of pastor in the Anglican Church.
در کلیسای انگلیکان شبان‌ها در لول‌ها و سطح‌های متفاوتی هست.
One is a deacon and that's what Kaveh will become. He'll become a deacon.
یکیش بهش میگن دیکن، یعنی حالت اسقف میشه.
So he'll be able to take baptisms for example, take
شماس میگن، یعنی
take baptisms to marry people and to just to be recognized as a pastor.
شماس بهش میگن، یعنی که ایشون میتونه تعمید انجام بده، یعنی اجازه بده که بقیه تعمید بگیرن، تعمیدشون رو انجام بده و مراسم ازدواج رو دو نفر رو با هم دیگه به ازدواج برسونه.
He won't be able to lead in communion until he's been made a priest, which is another step.
و قادر نخواهد بود که مراسم عشای ربانی رو رهبری بکنه تا زمانی که به یک پریست تبدیل شده باشه. پریست میشه کشیش.
So I'll still be hanging around for a while.
بنابراین من هستم فعلا.
As part of this process for him to be ordained, I have to read this announcement to you.
به عنوان یک بخشی از این پروسه دستگذاری کاوه من باید یک اعلامیه رو برای شما بخونم.
Notice is hereby given that Kaveh Hassansadeh of 50 Kurwara Way Berwick.
بنابراین طبق این کاغذ به شما اعلام خواهد شد که کاوه حسنزاده ساکن آدرس شماره 50 Kurwara Way Berwick
intends to offer himself as a candidate for the holy office of deacon.
او راضی هست که خودش رو به عنوان یک نماینده، به عنوان یک کاندید برای شماس شدن معرفی کنه.
To be ordained by the Archbishop of Melbourne.
که توسط اسقف ملبورن دستگذاری بشه.
If any person knows any cause or just impediment, that means if anyone knows any reason why Kaveh Hassansadeh should not be admitted to the office of deacon, he should say that to me right away or tell the Archbishop.
اگر کسی هستش که خبر داره و آگاه هست و یا از کار اشتباهی که کاوه امکان داره انجام داده باشه و یا کسی هستش که اعتراضی داره یا میخواد چیزی رو اعلام بکنه، همین الان به من اعلام بکنه یا به اسقف باید اعلام بکنه. کسی هست؟
Anyone have anything to say?
الان یه در باز میشه.
To become a pastor in the church, you need the whole church to support you.
اگر می‌خواید شبان بشین در کلیسا، نیاز دارین که تمام کلیسا شما رو پشتیبانی بکنه.
You also need to have your life examined by other pastors like myself, for example, and the archbishop.
و نیاز دارین که زندگی شما تحت امتحان بره، یعنی بازدید بشه، امتحان بشه توسط من یا مثلا اسقفا.
And it's the whole church that calls someone into ministry.
و این تمام کلیسا هستش که یک نفر رو به خدمت می‌خونه.
So thank you. If you do have any concerns at all, please let me know.
بنابراین اگر اشکالی دارین، نگرانی دارین، به من بگین حتما.
Please put your diaries the 9th of February.
لطفاً در تقویم هاتون روز 9 فوریه رو بذارید.
It'll be in the cathedral, St. Paul's Cathedral in the city, the big Anglican church.
در کاتدرال سنت پول در سیتی خواهد بود. یک کلیسای یعنی کاتدرال یه خورده بزرگتر از کلیساست.
Do you know which one that is?
می‌دونین کدومه؟ دیدینش؟
Do you know where Flinders Station is?
Flinders Station هست.
There's a big church on the other side.
سر نفشش اونور اون کلیسای انگلیکانه.
That's the Anglican Church of St. Paul. And that's called the cathedral and that's where the service will be.
اونجا هستش که میگن کاتدرال و سرویس اونجا خواهد بود.
It'll be around 10 o'clock, 9:30, 10 o'clock or something in the morning and it'll go through to the middle of the day.
تقریبا ساعت 10 اینا شروع میشه و تا وسط روز هم میره. It's going to be a Tuesday, I think.
No, it's a Saturday.
Are you sure?
Yes.
آخه من تولدم 11 پنجشنبه بود. دوشنبه خدا روش.
I am sure it's a Saturday. I am sure.
Yeah, no, they checked already. It's a Saturday. I'm sorry for interrupting.
It's a Saturday. And there is a time in the service when the people who are being ordained, their names are read out.
در زمان اون سرویس یک جاهایی هست که هر کسی که دستگذاری میشه اسمش خونده میشه.
And each person has to make a vow, a promise that they will keep the calling to be a minister in the church.
و هر کسی که میاد بالا اونجا باید یک عهدی رو یک قولی رو بده که
They have to make a vow that they will be faithful to fulfill the responsibilities of
the pastor. وفادار خواهند موند و تمام مسئولیت‌های یک شبان رو اونها به جا خواهند آورد.
And when each person does that, the people that know that person, they stand up.
و اون شخص زمانی که داره این عهدها رو میگه هر کسی که اون شخص رو میشناسه باید بلند شه بایسته.
So we just want as many Iranians there as possible.
پس ما تا میشه ایرانی میخوایم که بیاد.
Stand up when Kaveh takes his
و بلند بشین زمانی که Kaveh قرار عهدش رو بگیره.
Praise God for that.
جلال به نام خدا.
We've been doing a series on freedom.
ما داشتیم یک سری مجموعه تعلیمات بر درباره آزادی انجام میگفتیم در مسیح.
Parts of what it means to be free.
که بخش‌های مختلف آزاد بودن در مسیح چی هستن؟
We're going to stop doing that for a little while.
می‌خوایم اینو فعلا متوقفش کنیم.
We'll start again in January.
در اول سال دیگه در ژانویه شروع می‌کنیم.
But for these 4 weeks we've got 4 series on the return of Jesus Christ.
اما در این 4 هفته قبل از کریسمس ما 4 تا جلسه داریم درباره بازگشت عیسی مسیح.
Jesus taught often about the future.
مسیح اغلب در مورد آینده تعلیم می‌داد.
And he taught his followers that he was going to come again.
و به اون شاگردانش این رو آموخت که او باز خواهد آمد.
And there's many parables that refer to this that Jesus used.
و خیلی در کتاب بخشایی هستن که به این اشاره میکنن.
And in the Apostles' Creed, which we say in the baptism service, there's a part where it says, "I believe that he will come to judge the living and the dead. He will come again."
در اون اسلایدی که هستش زمانی که اشخاص تمهید میگیرن، توی اون اسلاید میگه که بچه های سندسک دارم میگه که اونجا اعلام میکنی که میگین من باور دارم که مسیح باز خواهد اومد. این حالا کلش اونجا
This should be the part and it says I believe in Jesus Christ the only son of God and then it says towards the end I believe that he is seated at the right hand of the Father from there he will come to judge the living and the dead.
یعنی از اونجایی که میگه من ایمان دارم به خدای پدر قادر مطلق پسر یگانه خدا و تا اونجایی میرسه که میگیم که او به آسمان صعود نمود به دست راست خدای پدر قادر مطلق نشست و در داوری زندگان و مردگان باز خواهد گشت برای داوری مردگان و زندگان باز خواهد گشت.
So what I want to teach you about is the Christian, the Jesus view of history. What does history look like?
چیزی که من میخوام بهتون امروز صحبت بکنم درباره‌اش اینه که از دید مسیح تاریخ چطوری هست، از دید مسیحیان.
What does it mean to believe that Jesus will come again?
و این چه معنی میده که ما باور داشته باشیم که مسیح باز خواهد آمد؟
How will he come? How do we know he's coming?
چگونه او خواهد آمد؟ ما از کجا بفهمیم که او اومده و کی قراره بیاد؟
What should we do about that?
و ما باید درباره این چه کار بکنیم؟
The passage we're going to look at is from Matthew chapter 24.
و اون بخشی که ما قراره بهش نگاه بکنیم از متا باب 24 هست.
In this part of Matthew's Gospels, several chapters, Jesus is speaking about the future.
در این بخش در بابهای مختلف در این که در این انجیل مسیح داره در مورد آینده صحبت میکنه.
Okay, Reza, if you could read Matthew 24
زمانهای آخر هنگامی که عیسی از خانه خدا خارج میشد، شاگردانش آمده خواستند او را به دیدن ساختمانهای خانه خدا ببرند، اما عیسی به ایشان گفت این ساختمانها چنان ویران خواهند شد که سنگ روی سنگ باقی نخواهد ماند. ساعتی بعد وقتی او در دامنه کوه زیتون نشسته بود، شاگردانش از او پرسیدند این اتفاق چه زمانی خواهد افتاد؟ ما چگونه می توانیم بفهمیم که شما کی به این جهان باز می گردید و کی دنیا به آخر خواهد رسید؟ عیسی به ایشان گفت مواظب باشید کسی شما را فریب ندهد، چون بسیاری آمده خواهند گفت که مسیح هستند و عده زیادی را گمراه خواهند کرد. از دور و نزدیک خبر جنگ ها به گوشتان خواهد رسید، اما پریشان نشوید زیرا جنگ ها اتفاق خواهند افتاد، اما آخر دنیا در آن زمان نیست. قوم ها و ممالک جهان با یکدیگر به ستیز برخواهند خواست، در جاهای مختلف قحطی و زلزله روی خواهد داد، ولی اینها پیش آمد بلاهای بعدی است. آنگاه شما را شکنجه داده خواهند کشت و تمام دنیا از شما متنفر خواهد شد، زیرا شما پیرو من می باشید. بسیاری از ایمان خود برخواهند گشت و یکدیگر را تسلیم کرده از هم متنفر خواهند شد. بسیاری برخواسته خود را نبی معرفی خواهند کرد و عده زیادی را گمراه خواهند نمود. گناه آنقدر گسترش پیدا خواهد کرد که محبت بسیاری صرف خواهد، اما فقط کسانی نجات خواهند یافت که تا به آخر طاقت ببرند. سرانجام وقتی مژده انجیل به گوش همه مردم جهان رسید و همه از آن باخبر شدند، آنگاه دنیا به آخر خواهد رسید. این از جای شروع میشه که مسیح داره از کنار خانه خدا از معبد میگذره در اورشلیم.
The temple was the center of Jewish worship.
اون معبد مرکز پرستش‌های یهودیان بود.
There have been two temples in Jerusalem.
دو تا معبد در اورشلیم بود.
Do you know who built the first temple?
میدونین کی اون معبد اول رو ساخت؟
سلیمان. Solomon built the first temple.
سلیمان اولی رو ساخت.
David got ready for it.
داوود برایش آماده شد.
But God said he killed too many people.
اما گفتش که تو الان افراد زیادی رو کشتی به داوود.
He shed too much blood.
خون زیادی ریختی.
So his son built the temple.
بنابراین فرزند او معبد رو ساخت.
It was Solomon.
It was Solomon.
Now that temple was later destroyed.
و اون معبد بعدها داغون شد، خراب شد.
It was destroyed by the Babylonians.
توسط بابلیان خراب شد.
And the people of Israel, the Jews, they went into exile.
و بعد افراد یهودی اونها رفتند به تبعید.
Everything in Jerusalem was destroyed.
دیگه چون همه چیز توی اورشلیم به نابودی کشیده شده.
But then later the Jews came back.
اما بعدن یهودیان بازگشتند.
Who was the king who sent the Jews back to Jerusalem?
اون پادشاهی که یهودیان رو از بند بابل آزاد کرد کی بود؟
Cyrus the Great.
کوروش کبیر.
So Persian king.
King شاه ایران.
What's the Iranian word?
کوروش.
کوروش. کوروش. We call him Cyrus the Great. So he sent them back.
او اونها رو بازگردوند.
And then later they built a second temple.
و بعداً اونها یک معبد دومی هم ساختن.
And this was a huge building.
و این یک معبد بسیار بزرگی بود.
Very famous building.
و ساختمون بسیار معروفی بود.
And Jesus is walking past this temple at this time.
و مسیح داره در زمانی که این داستان هست داره از اونجا رد میشه.
In the Western calendar, this is around about AD 33.
در تقویم مسیحی 80.
AD in the year of our Lord, Christian era. You know, this
so AD is later.
Yeah, so we're 2018.
سال 80 بود. 80 میلادی.
Jesus lived about 33 years.
مسیح 33 سال زندگی کرد تقریبا.
So just a month before he died, he has this conversation.
یک ماه قبل از اینکه بمیره این مکالمه رو داشت.
And they say, look at these amazing stones.
میگه که به این سنگ‌های بسیار شگفت‌انگیز نگاه کنید.
Look at this amazing temple.
به این معبد شگفت‌انگیز نگاه کنید.
And Jesus prophesies.
و مسیح اونجا نبوت میکنه.
He says in verse 2, not one stone will be left on another. It will all be thrown down.
میگه سنگ روی سنگ باقی نمیمونه در آیه دوم.
But this is in AD 33.
این در سال 33 سال بعد از 33 میلادی یعنی.
And this prophecy was fulfilled 37 years later.
و 37 سال بعد این نبوت او اتفاق افتاد یعنی در سال 80.
The temple in Jerusalem was destroyed once again.
یعنی در سال 80 میلادی اون معبد اورشلیم دوباره نابود شد.
Do you know who destroyed the temple?
میدونید که کی این معبد رو نابود کرد؟
Which was the people that destroyed the temple the second time?
اون افرادی که برای بار دوم این کارو کردن کیا بودن؟
The Romans.
رومیان.
So the Romans were ruling, but the Jews were rebelling, and so they destroyed the temple.
اونجا در اون زمان اونها داشتن حکومت میکردن اما یهودیان خب چیز نبودن به اونها چی میگن شورش میزیر بار اونها نمیرفت.
That was the second temple.
این معبد دوم بود.
Has there been a third temple?
آیا معبد سومی هم بوده؟
No, there has not.
نه نبوده.
There's only the first temple and the second temple.
فقط هم اولی و دومی بود.
So Jesus prophesied and he said this temple will be destroyed.
بنابراین مسیح نبوت میکنه و اونجا میگه که این معبد به نابودی خواهد رسید.
And that's exactly what happened.
و این هم دقیقاً اتفاقی که افتاد.
And then his disciples come to him and they say, "Tell us, Jesus, when is this going to happen?"
و اون موقع اون شاگردان میان و بهش میگن که کی قراره این اتفاق بیفته.
That's in verse 3.
در آیه سوم میگه.
That's the first question. When is this going to happen?
این سوال اولشونه که این اتفاق قراره کی بیفته.
And what will be the sign that you are going to come and that the age will end, the end of the world?
و بعد بهشون ازش میپرسن که این علامت این که تو قراره برگردی و این که زمان قراره دنیا قراره تموم شه چی هست؟
The Jews had this understanding that the history of the world was in different ages.
یهودیان این دانش رو داشتند که تاریخ در عصرهای مختلف بوده.
And they were saying, when will this current age that we're in, when will it finish? When will you come back again?
یعنی میدونن که میگن که این عصری که ما درش هستیم الان کی این تموم میشه؟ تو کی بازخواهی گشت؟
And then Jesus begins to teach them.
و بعد مسیح شروع میکنه به تعلیم دادن.
So we're going to look at some of this teaching in the next few weeks.
ما قراره به این تعلیم ها در طول چند هفته آینده نگاه بکنیم.
He doesn't talk about the temple here. He talks about that a bit later.
درباره معبد اینجا صحبت نمی‌کنه، درباره‌اش بعداً صحبت می‌کنه.
He answers the second question. What about your second coming at the end of the age?
و این سوال که بازگشت دوباره تو و پایان جهان چی؟ درباره این چطوری بفهمیم؟
So in verses 4 to 7, he begins to explain that there'll be a lot of troubles ahead.
در آیات 4 تا 7 سعی می‌کنه توضیح میده که خیلی دردسرهای بسیاری در سر راه قومش خواهد بود.
He'll say many people will come and say, "I am the Messiah. I am Jesus. I've come back."
و اونجا میگه که خیلی خواهند اومد که و اعلام می‌کنن که اونها مسیح هستند.
And that's true. There've been a lot of people who've said, "I am the Messiah. I've Jesus come back again."
و این هم درست بوده. خیلی ها بودن که اومدن و اعلام کردن که اونها مسیح هستن که دوباره بازگشته.
Jesus says, don't let people deceive you.
میگه که اجازه ندین اون افراد شما رو گول بزنن.
These things will happen.
این اتفاقات خواهد افتاد.
You'll hear about wars and people telling stories about wars.
شما درباره جنگ ها میشنوین و افرادی رو میشنوین که دارن درباره جنگ ها
میشنوین.
یک قوم با قوم دیگه دعوا میکنه، جنگ
میکنه.
قحطی ها و زمین لرزه ها و تمام بلاهای مختلف اتفاق خواهد
افتاد. Don't be surprised about these things.
شگفت زده نشین به خاطر اینها.
But these are just the beginning of the end.
اینها تازه شروعشه.
He uses an image of a woman giving birth.
یک تشبیهی رو استفاده میکنه اینجا مسیح که یک مادری که داره به بچهش تولد میده.
I'm not an expert on giving birth.
میگه من خیلی حرفه‌ای نیستم درباره به دنیا آمدن بچه.
I know there's women here who are experts, but I'm not an expert.
میدونم خانمایی هستن که حرفه‌ای شدن دیگه.
But I've been with my wife Debbie as she had three sons.
ولی من با همسرم دبی بودم، سه تا پسر داشت.
What I've seen is that sometimes the pains can begin and then stop.
و اینو یاد گرفتم که بعضی وقتا امکان داره دردها شروع بشن و بعد متوقف بشن.
Sometimes for a week or two they stop and then they come again.
و یعنی امکان داره بعد از یکی دو هفته استاپ میشن و دوباره برمیگردن.
And sometimes they come and they're just quite far apart, then they get closer and closer, and you know you're getting closer to the time when the baby will come.
یعنی درد میاد و بعد دوباره یک وقفه ای هست و دوباره درد میاد، ولی همینطوری که جلو میریم این وقفه ها کوتاه‌تر و کوتاه‌تر میشه و ما میتونیم متوجه بشیم که داریم به وقت تولد میرسیم.
And actually, as you get further along, sometimes this contraction happens, and the body is just getting ready for birth, like practice for the birth.
و همینطور که در این اتفاق میفته، بدن بعضی وقتا منقبض میشه و میدونیم که این آماده شدن برای تولد، یعنی داره یه جوری تمرین میکنه.
He says history is like this.
History.
The future will be like this.
میگه که آینده مثل این خواهد بود.
Many distressing things will happen, but that's not the end yet. It's just a sign that the end is going to come.
میگه خیلی اتفاقا از این قبیل اتفاقای دردناک اتفاق خواهد افتاد، ولی این به این معنی نیستش که پایان دنیاست.
Then he says in verse 9, he says you will be persecuted for believing in me.
و بعد در آیه 9 میگه که شما به خاطر من آزار و اذیت خواهید کشید.
He says you will be handed over to be persecuted and put to death.
شما تحویل داده خواهید شد برای اینکه آزار و اذیت ببینین و کشته بشید.
Jesus had 12 very close disciples. We call them apostles.
مسیح 12 تا شاگرد خیلی نزدیک داشت. اونها میگیم ما رسولان.
Of those 12, Christian tradition says that 11 were killed.
سنت مسیحی میگه که از اون 12 رسول 11 تاشون کشته شد.
The tradition says that only John lived to be a very old man.
سنت میگه که فقط جان یعنی یوحنا این تونست زندگی بکنه.
So what Jesus is saying to his disciples is going to happen to them.
بنابراین چیزی که مسیح داره به رسولانش میگه برای اونها اتفاق میفته.
Jesus says you'll be hated by all nations because of me.
پس میگه شما از تمامی قوم‌های جهان از شما متنفر خواهند بود به خاطر من.
So he's saying there will be pain ahead.
بنابراین داره بهشون میگه که درد در راهتون هست.
You know, this is very important in being a Christian, is that if you decide to follow Jesus, you will experience people who hate you for following Jesus.
این خیلی مهم است که بدونیم زمانی که ما انتخاب میکنیم که مسیر رو دنبال بکنیم، افرادی خواهند بود که از ما متنفر خواهند بود به خاطر اینکه ما تصمیم گرفتیم مسیر رو دنبال بکنیم.
Not just in the government in Iran.
نه تنها در دولت در ایران.
Actually, there's increasing hatred towards Christians in Australia, actually.
در حقیقت در کشور استرالیا هم میزان نفرت نسبت به مسیحیان رو به افزایش.
It's not an easy road to walk.
یعنی جاده راحتی نیستش که بخواین قدم بزنید.
And in the early centuries, for 300 years, Christians were persecuted by the Roman governments.
در قرن‌های گذشته تقریباً برای 300 سال مسیحیان توسط دولت‌های رومی مورد شکنجه و آزار اذیت قرار گرفت.
From 20 years after Jesus crucifixion to 270 years it was illegal to be a Christian in the Roman Empire.
از 20 سال بعد از به صلیب کشیده شدن مسیح تا 270 سال بعدش غیر قانونی بود که در امپراتوری روم شما مسیحی باشی.
And so the church existed underground. It was a secret church.
بنابراین کلیسا در کلیسای زیرزمینی بود. کلیسا به صورت مخفیانه در جریان.
For the first 300 years.
برای 300 سال اول.
And Christians used to meet in caves and in holes in the ground.
و مسیحیان در غارها و در زیرزمین‌ها و سوراخ‌های زیرزمین با هم دیگه مراقبت می‌کردند.
You can go to Rome and visit under the ground. They call them catacombs where Christians used to worship secretly.
شما میتونید برین در روم، اگر در روم برین میتونید این غارها و این سوراخ‌هایی که در اونجا مسیحیان دور هم جمع می‌شدن و ملاقات می‌کردن بهشون میگن کرکوم.
اونجا 300 years after Jesus, historians estimate there were about 7 million Christians.
300 سال بعد از مرگ مسیح این چی میگن تخمین زده شده بود که 7 میلیون مسیحی در جهان وجود داره.
And it's estimated that 2 million had been killed for being Christians in those 300 years.
و همچنین تخمین زده شده بود که 2 میلیون هم کشته شدند در اون 300 سال.
So that's a lot of suffering.
این خیلی درد و آزار زیادی است.
But the church grew and it grew and it grew.
اما کلیسا رشد کرد و رشد کرد و رشد کرد.
The government told many lies against Christians.
دولت خیلی دروغ‌های زیادی گفت بر علیه مسیحیان.
The Roman authorities said they used to eat their children.
اون رومیان دولت روم میگفتن که اینها بچه‌هاشون رو می‌خورن.
Said they used to have sex orgies in their catacombs, their secret meetings.
میگفتن در اون زیرزمین‌ها و غارها اینها با هم دیگه رفتارهای بزرگسالانه نامشروع گروهی انجام میدن.
So they told these lies about Christians.
این دروغ‌ها رو درباره مسیحیان میگفتن.
And the Romans had a test. They said you have to worship Caesar. You have to worship the emperor. If you refuse to worship the emperor, then you will be punished.
بهشون میگفتن که شما باید سزار رو یعنی اون امپراتور رو پرستش کنید.
So everything Jesus said here comes true.
بنابراین هر چیزی که مسیح اینجا داره میگه به حقیقت میپیوند.
It's still happening today.
به هر روز هم داره اتفاق میفته.
In Greek, the word martyr means a witness, someone who is a witness to Jesus Christ.
در یونانی کلمه مارتا یعنی کسی که شاهد هست بر مسیح.
And so we call people who die because of their faith in Christ, we call them witnesses, martyrs.
بنابراین کسانی که در راه مسیح کشته شدن ما به اونها میگیم شهید.
You know, in Islam, the concept of shahid is very different.
اما در اسلام این بحث شهید کلاً فرق می‌کنه.
That's someone who dies fighting for Islam.
در اسلام کسی که شهید هست کسی است که در راه جنگ برای اسلام می‌میره.
But the original meaning, the Christian meaning, is someone who testifies to their faith in Christ.
اما در معنی اصلیش، معنی اوریجینالش، یعنی کسی که شهادت میده بر ایمانش.
And the meaning, the original meaning, originalish, is that what you call it?
Original.
The original meaning is to be a witness.
یعنی معنی اوریجینالش اینه که شما شهید، یعنی اینکه کسی که شهادت داده بر ایمانش.
And then Jesus warns them.
و بعد مسیح به اونا هشدار میده.
He said, at that time many will turn away from the faith.
میگه که در اون زمان خیلی هستن که به این دلایل روی برمیگردونن از ایمانشون.
They will even betray each other.
و حتی به همدیگه خیانت میکنن.
Maybe a father will hand over his daughter to the government because she's a Christian.
مثلا امکان داره یک پدری دخترش رو تحویل به دولت بده به خاطر اینکه اون دختر مسیحیه.
Or a sister will betray her brother.
یا یک خواهری به برادرش خیانت میکنه.
He says, "Be careful, because many false prophets will arise."
میگه که مراقب باشین به خاطر اینکه نبی‌های دروغین بسیاری میان.
People will be deceived.
و مردم گول می‌خورن.
And he says, "As evil increases, Many people's love will grow cold.
میگه همینطور که این بی‌محبتی ها و بدی ها بیشتر میشه، خیلی ها محبتشون سرد میشه.
What's he talking about?
داره درباره چی صحبت میکنه؟
He's talking about the church.
داره درباره کلیسا صحبت میکنه.
When there's evil, people can fall away because it's too hard.
زمانی که بدی هست، مردم میتونن خارج بشن از راهشون به خاطر اینکه سخت میشه.
He said be careful.
او گفت مراقب باشید.
Be careful how you walk.
مراقب باشید که چگونه راه میرید.
He says the one who stands firm to the end will be saved.
میگه که کسی که تا آخر ثابت وای میسته، او نجات خواهد یافت.
When I was a boy, I was baptized in a church in New Guinea.
وقتی که من بچه بودم، در یک کلیسایی در گینه نو تعمید گرفتم.
It was in the Second World War, many Christian missionaries were killed by the Japanese.
در جنگ جهانی دوم خیلی از خادمین مسیحی توسط ژاپنی‌ها کشته شده بود.
And where I was baptized in that church, someone had painted the picture of all the faces of those missionaries and Papuan people who'd been killed because of their Christian faith by the Japanese.
و در اون کلیسایی که من درش تعمید گرفتم، یک نفر روی دیوار تمام این چهره افرادی رو که کشته شده بودن رو نقاشی کشیده بود.
You know, when we think about people who give their lives to Jesus, we don't weep.
زمانی که ما فکر میکنیم درباره کسانی که زندگیشون رو به مسیح دادند، ما با ناراحت نمیشیم.
We praise God for their courage and their commitment to the truth.
ما خداوند رو شکر میکنیم به خاطر اون شجاعتشون و تعهدشون به حقیقت.
And we know that they have received a wonderful reward with the Lord.
و اینکه میدونیم اونها پاداش شگفت انگیزی رو از خداوند دریافت کردن.
Paul writes in one of his letters, you know, to live is Christ, to die is gain.
پولس در یکی از نامه‌هاش می‌نویسه که to live is
Christ, to die is gain.
To live is Christ.
Yeah. Being alive is to be with no Jesus, but to die means to be with the Lord. So that's just it's a gain. You don't lose when you die. You gain.
پولس در یکی از نامه‌هاش می‌نویسه که میگه که اگر می‌خواین با مسیح زندگی کنین، باید بمین در مرگ هستش که به دست میارین. بودن و مسیح رو.
It's important to understand the seriousness of what Jesus is calling us to as believers.
میگه این مهم هست که ما بدونیم اهمیت این حرفی رو که مسیح داره میزنه.
Don't let your love grow cold.
اجازه ندین که محبت شما سرد بشه.
How can your love grow cold?
چگونه محبت شما میتونه سرد بشه؟
Well, you can just get focused on money, for example.
میتونین روی پول تمرکز کنین.
Just worry about your house.
میتونین درباره خونه‌تون نگران باشین.
Maybe it's too hard because you've got friends and they keep pushing you into things that are not from God.
شاید سخت باشه به خاطر اینکه شما دوستانی دارین که دارن شما رو مجبور میکنن، تشویق میکنن که کارهایی رو انجام بدین که از خدا نیست.
What would you do if your boss says, you know, if you don't reject Christianity, I'm going to give you the sack. You're going to lose your job.
چی کار خواهید کرد اگر رئیس شما بیاد به شما بگه که اگر مسیحیت رو انکار نکنی من اخراجت میکنم؟
Or if you were to say, look, I can't work on Saturdays at 4 o'clock because it's church, and they say, well, you can't have a job with me. What would you say?
چی میگین اگر که بهشون بگید که شما شنبه ها ساعت 4 نمیتونین کار کنین چون که کلیسا دارید، به اونا بگن اگر نمیتونین کار بکنین من شما رو اخراج میکنم؟ شما چی؟
Stand firm to the very end. Don't let your sufferings or things that might go wrong, don't let them take Jesus away from you.
ثابت بایستین تا آخر. اجازه ندین که اون رنج‌ها و عذاب‌ها مسیر رو از شما دور بکنه.
And then in verse 14, Jesus says one more thing.
و بعد در آیه 14 مسیح یه چیز دیگه میگه.
He says the gospel of the kingdom will be preached in the whole world as a testimony to all nations and then the end will come.
یک سرانجام وقتی موجه انجیل به گوش همه مردم جهان رسید و همه از آن با خبر شدند، آنگاه به دنیا به آخر خواهد رسید، یعنی او خواهد آمد.
So what has to happen before Jesus returns?
بنابراین چه اتفاقی باید بیفته قبل اینکه مسیح بازگرده؟
You tell me. You can
show
me in Farsi if you want to.
تو به فارسی بگی اگه دوست داری.
What has to happen before Jesus comes?
چه اتفاقی باید بیفته قبل اینکه مسیح بیاد؟ the gospel to be spread over everywhere.
Right, and it says in the Greek, it says to all nations.
و در یونانی میگه به تمامی قوم ها.
What did a nation mean?
این کلمه قوم یعنی چی؟
Well, it means every ethnic group, every tribe, every language, every people.
یعنی در هر سنت و نژاد و زبانی.
How many languages are spoken in Iran?
چند مدل زبان در ایران صحبت میشه؟
170? How many do you think?
چند تا نظرت؟
A lot.
زیاد.
In the world, there are 5,000 languages.
در کل جهان 5,000 زبان وجود داره.
It's a lot of languages.
خیلی زبان زیادیه.
And people are very busy translating the words of Jesus, the Bible, into all those languages.
و مردم خیلی مشغول هستند و دارند این کلام خدا رو ترجمه میکنن به اون زبان ها.
Christians are taking the good news of Jesus to people in their own languages all over the world.
مسیحیان دارن سعی میکنن که پیام خوب مسیح رو، مژده مسیح رو ترجمه بکنن به زبانها، زبانهای مختلف و اونها رو به دست اون کسانی که احتیاج دارن برسونن.
There are 683 full Bible translations in languages.
کتاب مقدس به طور کامل در به 683 زبان تا الان ترجمه شده.
Some parts of the Bible have been translated into 2700 languages.
اما بعضی بخش‌های کلام به 2700 زبان ترجمه شده.
In the last 150 years, the gospel has gone to almost every corner of the earth.
در طول 100 سال گذشته تقریبا کلام خداوند به تمامی گوشه‌های جهان رسیده.
But there's still significant large groups of people that have still not heard much of the gospel.
اما هنوز هم گروه‌های بسیار بزرگی هستند که این پیام خدا رو نشنیدن.
And all over the world Christians want to take the gospel to the different nations of the world.
و در تمامی جهان مسیحیان دوست دارن که کلام خدا رو ببرن برای بقیه قوم‌ها در سراسر جهان.
If you really love to see Jesus come back, then you really love to take the news of Jesus to everyone.
اگه خیلی دوست دارین که مسیح به زودی بازگرده، باید مژده او رو ببرید و برسونید به دست کسانی که نشنیدن.
For example,
برای مثال
in Iran there are I think more than a million deaf people.
در ایران مثلا فکر میکنم بالغ بر 1,000,000 افراد ناشنوا هستن.
And they need to know about Jesus.
و دوست من احتیاج دارن که درباره مسیح بدونن.
Actually there should be a ministry to take the gospel to Iranian deaf people using Iranian sign language. That should happen.
بنابراین به نظر من باید یک گروهی باشه این خدمت رو انجام بدن که کلام خدا رو با زبان اشاره با زبان ناشنوایان برای ناشنوای ایران ببرن.
I know that people who are deaf are not always treated very well in Islamic societies.
میدونیم که شاید افرادی که ناشنوا هستند در جوامع اسلامی اونطوری که باید و شاید باشون خوب رفتار نمیشه.
They need to hear the gospel.
بنابراین احتیاج دارن که کلام خدا رو بشنون.
And I think, you know, if you love Jesus and you see what he's done in your life, then you want to share that with the peoples of the world.
به نظر من اگر شما مسیر رو قبول دارید و اون بر زندگی شما کار کرده، شما باید این پیام رو، این خبر خوش رو برای افراد دیگه هم ببرید.
So this is actually a really exciting time in history.
الان یک زمان بسیار هیجان انگیز در تاریخ است.
So many people all over the world are turning to Jesus.
خیلی افراد زیادی در سرتاسر دنیا دارن به مسیح رو میارن.
Millions of people have left Islam to follow Jesus.
میلیون ها نفر اسلام رو رها کردن تا به مسیح روی بیارن.
I know hundreds of thousands in Iran alone have turned to Jesus.
من میدونم فقط صدها هزار نفر فقط در ایران هستن که به مسیح روی آوردن.
More and more around the world.
و این داره بیشتر و بیشتر میشه در سرتاسر جهان.
So Jesus says, "Before I return, the gospel needs to go to all the world." And we're seeing this happening in our time.
بنابراین مسیح میگه قبل از اینکه من بازگردم، باید مژده من، کلام خوش، خبر خوش من برسه به تمام مردم جهان.
So Jesus is coming back.
بنابراین مسیح داره باز میگرده.
He's coming to bring justice, to bring things to their rightful end.
او داره باز میگرده که عدالت بیاره تا چیزها رو به اونجا که تعلق دارن ببره.
We should look forward to that and rejoice to think about.
ما باید مشتاق این باشیم و شادی بکنیم.
We shouldn't be surprised if there's suffering and difficulties in this life.
نباید شوکه بشیم که سختی ها و رنج و عذاب هست در این راه.
And we need to remember that Jesus is coming back.
و باید اینو به خاطر داشته باشیم که مسیح داره باز میگرده.
I'm going to talk more about how to have that attitude that Jesus is coming soon.
دوستان صحبت بکنم درباره اینکه چگونه ما این دیدگاه رو داشته باشیم که مسیح داره
برمیگرده.
یعنی چجوری به عنوان یک شخص زندگی بکنیم که باور داره و این روحیه رو داره که مسیح داره
برمیگرده.
هفته آینده درباره این بیشتر صحبت خواهیم کرد. اجازه بدین دعا بکنم.
Lord Jesus, thank you that you are coming back. You are coming soon. We pray, Lord, that you would give us a passion for your return. Help us to love, to look forward to remember, to think about your return. Lord, I pray this congregation would be a people for the coming of Christ, looking forward to that, living our lives, keeping that at the front of our minds. Give us a passion for your return, Lord Jesus, I pray. In Jesus' name, amen. Thank you so much. Bless you all. Yeah.
As